ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قراری هستم. این صدای رادیو فرد است. ترکیه میگوید مدارک درخواست استرداد فتح‌الله گولن به آمریکا ارسال شده است. آمریکا و روسیه از گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام انتقاد کردند. و پلیس آلمان در خانه فردی که با تبر به مسافران قطار حمله کرده بود، پرچم داعش را پیدا کرد. بنالی یلدیریم نخست وزیر ترکیه میگوید مدارک درخواست استرداد فتح‌الله گولن به ایالات متحده ارسال شده است. مقام‌های ترکیه آقای گولن، شخصیت مذهبی ساکن آمریکا، را به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر متهم می‌کنند، اما این اتهام را به شدت رد می‌کند. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت آنکارا 4 پرونده را به آمریکا ارسال کرده و خواستار استرداد فتح‌الله گولن شده است. نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه مدارک ارسال شده حتی بیش از خواسته آمریکاست، ایالات متحده را به داشتن استاندارد دوگانه متهم کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، یک روز پیشتر گفته بود در هر 3 تماسی که با وزیر خارجه ترکیه داشته، به او گفته است واشنگتن در صورت دریافت شواهدی موثق درخواست استرداد آقای گولن را بررسی خواهد کرد. اولین گزارش 6 ماهه دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام شب گذشته به اعضای شورای امنیت این سازمان ارائه شد. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفته است ایالات متحده با بخشهایی از این گزارش به شدت مخالف است و آن را فراتر از حیطه‌ای می‌داند که بر عهده دبیرکل سازمان ملل است. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، نیز گفته است این گزارش اشتباهاتی دارد و از جمله مواردی که به فعالیت‌های مشک ایران پرداخته با دستورکار دبیرکل همخوانی ندارد. پلیس آلمان میگوید در جستجو از خانه مهاجر 17 ساله‌ای که بامداد امروز با تبر به مسافران یک قطار در جنوب این کشور حمله کرد، یک پرچم گروه حکومت اسلامی پیدا کرده است. با این حال مسئولان محلی در استان باواریا در جنوب آلمان گفتند هنوز نمیتوان با قطعیت گفت که فرد مهاجم عضو داعش بوده یا گرایشی فردی به تندروی داشته است. پیشتر گزارش شده بود که یک پناهجوی 17 ساله افغان با فریادهای الله اکبر با چاقو و تبر به مسافران یک قطار در جنوب آلمان حمله کرده و پس از زخمی کردن 5 نفر به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. حال 2 تن از مجروحان وخیم گزارش شده. و سرانجام این که دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بامداد امروز سه‌شنبه در پی حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به اطراف شهر منبیج در شمال سوریه، دست کم 56 غیر نظامی از جمله 11 کودک کشته شدند. به گفته رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، این غیر نظامیان در حال فرار از روستای توخار بودند و ظاهرا با اعضای گروه حکومت اسلامی اشتباه گرفته شدند. ساعت 6:03 بعد از ظهر است. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. پس از گذشت 4 روز از کودتای نافرجام در ترکیه، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در یک گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان بازگشت احتمالی مجازات اعدام در ترکیه رو به شدت رد کرده. در همین حال مارتین شولز، رئیس پارلمان اروپا، هم در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان با اشاره به دستگیری‌ها و پاکسازی‌های گسترده در ترکیه هشدار داده که این کشور به سمت یک حاکمیت تک نفره گام برمی‌داره. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
آنگلا مرکل در آغاز گفتگوی تلفنی خود با رجب طیب اردوغان، ضمن محکوم کردن تلاش گروهی از نظامیان ترکیه در برپایی کودتا، رئیس جمهور ترکیه را به رعایت موازین یک حکومت مبتنی بر قانون فراخواند و گفت موج دستگیری‌ها و برکناری شماری از پرسنل ارتش و پلیس و همچنین قضات دادگستری نگرانی عمیق او را به دنبال داشته. صدر اعظم آلمان سپس با اشاره به بازگشت مجازات اعدام که این روزها از زبان اردوغان شنیده می شود، تاکید کرد این گونه مجازات از سوی آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بست رد شده و به هیچ وجه با اهداف عضویت در این اتحادیه هم‌آوایی ندارد. آنگلا مرکل در این گفتگوی تلفنی همچنین توجه اردوغان را به کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا جلب کرد که ترکیه نیز آن را امضا کرده. بر پایه این کنوانسیون، کشورهایی که قصد ورود به این اتحادیه را دارند باید از مجازات اعدام فاصله گیرند. پیش از این هم سخنگوی دولت آلمان شتفن زایبرت بر مجازات اعدام خط بطلان کشیده و گفته بود کشوری که مجازات اعدام را به رسمیت بشناسد نمیتواند به عضویت اتحادیه اروپا درآید. به دنبال گفتگوی تلفنی مرکل اردوغان، اگرچه اعلام نشده که رئیس جمهور ترکیه چه گفته، ولی با این حال وی روز یکشنبه این هفته اعلام کرد در نظر دارد با اپوزیسیون درباره بازگشت مجازات اعدام به قوانین کیفری ترکیه رایزنی کند. رجب طیب اردوغان دیروز هم در گفتگو با شبکه CNN گفت مردم ترکیه خواهان اشد مجازات کودتاگرانند و افسود چرا باید عوامل کودتا را سالها در زندان نگاه داشت و مخارجشان را تأمین کرد. دولت اردوغان 12 سال پیش این مجازات را حذف کرد، ولی در گفتگو با CNN تأکید کرده همان گونه که این مجازات حذف شد میتوان بار دیگر آن را به مرحله اجرا درآورد. از طرفی مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا هم در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان با لحنی تند اردوغان را به زیر انتقاد خود گرفته و گفته ترکیه به سوی یک حاکمیت تک نفره گام برمی‌دارد که در آن هر کسی از اردوغان خردگیرد دشمن شناخته می‌شود. مارتین شولتز در پایان به تغییر لحن و گفتار رئیس جمهور ترکیه پس از کودتای نافرجام در آن کشور نیز اشاره کرده و افسوده او چند روز است از تصفیه و پاکسازی سخن میگوید، زبانی که نه برازنده دموکراسی پارلمانی بلکه زبان یک حاکم مستبد است. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای اردوغان واقعا طاقت این که با این ارتشیای خوب ترکیه روبرو بشه نداشت و به همین دلیل این کودتای دروغین رو به بار آورد که بتونه بدون هیچ ناراحتی تمام افسرهای ارشد ترکیه که از بهترین افسرهای دنیا بودن بدون هیچ حرف و حدیثی بکشه و خودشو بکنه یک خان ترک. از اینا، از ارتشی ها می ترسید، از کسایی که شعور داشتن می ترسید.
این موفقیت آقای اردوغان به مردم ترکیه تبریک میگم، تمام مسلمانان جهان تبریک میگم، و راستی که بعضی کشورهای حتی اسلامی به نام اسلامی گفتن هم از این پیروزی آقای اردوغان خوش نشدند، اما خداوند پشت پناه آقای اردوغان است و پیروزی خون بر شمشیر است. خداوند حفظ کنه آقای اردوغان.
آقای خامنه‌ای، ترکیه آتیش افتاده توش و دیگه روی آرامشو نمیبینه. رجب طیب اردوغان هم مثل شما دیکتاتوره و اون خیلی اشتباه میکنه که فکر میکنه با بگیر و ببند و به کشت و کشتار و خونریزی میتونه که تمام ملت شریف ترکیه رو به انقیاد و اختیار خودش در بیاره. بیا پایین عزیزم، از ملت شریف و هنرمند و بزرگ و شایسته ایران که مالک مملکت ایران هستن و شما مدت 40 سال حدوداً 14 هست به اختیار گرفتی، شما اشغال کردی مملکتو و هارو گروگان گرفتی، عذرخواهی کن و بگو که من اشتباه کردم و میرم پی کارم و برو، نذار مملکت ایران آتیش بگیره.
توقیف 210 کانتینر کالای قاچاق به ارزش 190 میلیارد تومان تازه ترین کشف ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که از اون به عنوان بزرگترین محموله قاچاق بعد از انقلاب یاد می کنند. برخی از مقام های ایران می گویند که قاچاق کالا در ایران 3 برابر بودجه عمرانی کشوره. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
فرمانده یه نیروی انتظامی هرمزگان از کشف بزرگترین محموله قاچاق پس از انقلاب در ایران خبر داد و گفت 23 نفر از رابطان و کسانی که در سازمانهای مرتبط با این باند همکاری داشتند دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، سردار عزیزالله ملکی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه یکی از بازاریان بزرگ تهران را به عنوان بزرگترین مهره در این پرونده بازداشت کردند، گفت کشف این محموله شامل 210 کانتینر حاوی کالای قاچاق به ارزش 190 میلیارد تومان است. علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی چند قبل به شبکه یه خبر تلویزیون ایران گفت قاچاقچیان بزرگ نظاممند و پیچیده و سازمان یافته عمل می‌کنند.
قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه. ما حالا میخوایم بریم با بگیر و ببند و تعزیرات و گشت سیار برسیم توی این واحدی که حالا 10 تا موبایل قاچاق داره، اینو بگیریم ببندیم از هستی ساقطش کنیم که 10 تا موبایل دارن، از منشأ چرا برخورد نمی‌کنیم؟
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی موجب شده حاکمیت ایران نتواند با فساد مبارزه کند.
اولا اینکه این نوع فسادهای مالی بسیار گسترده است، توسط طیف بزرگی از مقامات جمهوری اسلامی انجام میشه. اون داستان معروف که گر حکم شود که مست گیرند، باید هر آن که هست گیرند. و دوم استانداردهای دوگانه است، یعنی بسیاری از نور چشمی ها یا دردانه های حاکمیت عملا پروردهشون رسیدگی نمیشه. و مسئله سوم نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، نوعی ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن. معجون این ماجرا باعث شده که جمهوری اسلامی تاکنون نتونه با این مسئله مبارزه کنه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز چندی قبل مدعی شد کشفیات گمرک ایران از 37 میلیارد تومان در سال 93 به 472 میلیارد تومان در سال 94 افزایش یافته. آقای خورشیدی در گفتگو با تلویزیون ایران هم آمار دیگری از مجموع کشفیات تحویلی به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی داد.
مجموع کشفیات تحویل شده به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی در سه ماهه نخست سال 1394 181 میلیارد تومان بوده که این عدد در سه ماهه نخست سال 1195 به 1631 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بهمن ماه 94 گفته بود یک دستگاه فاسدی که میتواند کالای قاچاق وارد کند نمیگذارد کشور رشد کند.
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد. شما وقتی میخواهید تولید کنید، یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه، خب نمیذاره شما رشد کنید.
پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد تلویحا سپاه پاسداران را به نقش داشتن در قاچاق کالا متهم کرده بود. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار در پاریس.
در جمهوری اسلامی نه تنها با یک رژیم اقتدارگرا روبرو هستیم که به خاطر سرکوبی که متوجه مطبوعات و گردش اطلاعات میکنه و عدم شفافیت به همراه داره، طبیعتاً امکان نظارت نهادهای مستقل و مدنی وجود نداره بر روندهای قالب اقتصادی، بلکه باندهای قدرت برخوردار از رانت و همینطور برای دور زدن وضعیت موجود تلاش میکنن قدرت خودشون رو با استفاده از فرصتهایی در اختیار، از اسکله‌های غیرقانونی تا فرودگاه‌های غیرقانونی افزایش بدن. و به خاطر این بخش عمده‌ای از مسئله قاچاق برمی‌گرده به نهادهای ذی‌نفوذی که عمدتاً ماهیت نظامی امنیتی دارن.
علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی چندی قبل در گفتگو با تلویزیون ایران گفت اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند، باید با تصمیم جدی 100 تای آنها را تعطیل کرد.
حدود 20 تا 22 میلیارد دلار ما کالای قاچاق در کشور داریم که تقریبا چیزی در حدود نصف بودجه کشور رو به این موضوع اختصاص میده. متاسفانه باید این عرض کنم که وارد کنندگان با توجه به سود سرشاری که قاچاق براشون داره، که گاهی تا 300% سوداوری داره کالای قاچاق، طبعا بهترین وضعیت براشون اینه که کالای قاچاق رو داشته باشن. فکر میکنم در سال 92 و حتی 93 کمتر از 3% از کالای قاچاق کشف شده. برخوردهای ما هم در خصوص قاچاق غیر قاطع هست.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری چند هفته پیش گفت در سال 1392 شاهد ورود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور بودیم، ولی این میزان در سال گذشته به 15 میلیارد دلار رسید.
گزارش های وحید پروستاد رو شنیدید در مورد توقیف 210 کانتینر کالای قاچاق به ارزش 190 میلیارد تومان. خب به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها خواهید بود.